السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بلا لطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين، به تراب مقدم الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام ضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدا انشاءالله به حق اون بزرگ و به همه ما توفیق استفاده از این شب و روزها رو عنایت بفرمایید انشاءالله. امشب اولین شب از لیالی قدر، لذا تصمیم گرفتم در مورد خود قدر و شب قدر چند نکته رو در حد وقتی که در این خدمتتون عرض بکنم. اگر عمری باقی بود شبهای آینده به امیرالمومنین علیه السلام و حقیقت شب قدر هم خواهیم پرداخت انشاءالله. خود کلمه قدر به چه معناست؟ قدر دو تا معنا داره. یه معنای قدر شرف و فضیلت، وقتی میگم کسی قدر داره یعنی حرمت و شرف و جایگاهی داره. معنای دوم قدر حد و اندازه است، میگن قدر رو نگه دارید، یعنی حد رو نگه دارید. ولذا کلمه تقدیر که امشب یکی از ویژگی‌هاش تقدیره، دو معنا داره. یه معنای تقدیر اینه که خداوند به یه کسی بابت فضیلتی که او داره یه قدرت و جایگاهی میده، به او توفیق میده یه کاری انجام بده. معنای دوم تقدیر هم تعیین کیفیت اموره. پس این که این شب شب قدر و تقدیره، یه معناش اینه که خداوند یه قدرتی رو به افراد میده بابت فضیلتی که اونها دارن. معنای دومش اینه که چیزهایی رو اندازه میگیره. حالا این به چه معناست در ادامه عرض خواهم کرد. یه مقدمه دیگه هم عرض بکنم. سوالی است که از پیامبر عزیزمون پرسیدن و اون اینه که شب قدر مربوط به چه زمانی است؟ آیا شب قدر مخصوص به زمان انبیاء و با بعثت آخرین پیامبر و رفتن او شب قدر تمام میشه یا تکرار میشه؟ به عبارتی واقعا ما الان هم شب قدر رو داریم تجربه میکنیم که انبیاء تجربه کردن، یا با اتمام دوران انبیاء یه شب قدر اون معنا وجود نداره؟ به سه دلیل ما همون شب قدر رو با همون ویژگی هایی تجربه می کنیم که انبیاء قبل از پیامبر ما دیدن، پیامبر ما و اهل بیت علیهم السلام دیدن. دلیل اول اینه که در سوره مبارکه قدر می فرماید که تنزل الملائکه. تنزل فعل مضارعه، در زبان عربی فعل مضارعه یا حال دلالت بر تکرار میکنه. وقتی میگن فلانون یضرب و فلانن، یه نفر داره یکی رو میزنه، این زدن باید مکرر باشه. با یه بار زدن نمیگه یضرب، اگه یه بار بزنه تمام بشه میگه ضرب، ماضی به کار میبره. تو آیه شریفه در مورد نزول ملائک با فعل مضارعه یاد کرد، یعنی این تکرار میشه. دلیل دومی که ما الان شب قدر داریم همونطور که قبلا شب قدر بوده، اینه که خداوند نفرمود این شب از شبهای از هزار ماه بهتر بود. میفرماید لیلة القدر خیرون، این شب از هزار سال بهتر است، نه بهتر بود. و دلیل سوم این سوال رو ابوذر از پیامبر عزیزمون پرسید و خدمت پیامبر عرضه داشت یا رسول الله، شب قدر مخصوص زمان انبیاء بوده و با اومدن و رفتن شما شب قدر تمام میشه؟ حضرت فرمودن نخیر، این شب قدر تا قیامت پابرجاست. یعنی این سه شبی که میاد به همون کیفیت سابق به شب قدر گفته میشه و همه اون اتفاقات درش رخ خواهد داد. خب از این مقدمه بگذاریم. شبی که درش واقع شدیم چه شبیه، چه ویژگی هایی داره؟ همه ما بالاخره کار و زندگی و گرفتاری و اشتغالات داریم. این شب چه اتفاقی میفته که از قبل آمادگی کسب میکنیم که امشب رو بیدار بمونیم، اعمالی رو به جا بیاریم و معتقدیم در این شب یه اتفاقاتی میفته؟ پنج اتفاق اصلی که در این شب میفته چی هست و ما با پنجمیش یه ذره کار داریم که از من بیشتر حول این خواهد. اولین اتفاقی که در شب قدر میفته و این اتفاق به یک بار نبوده، اون نزول قرآنه. در همین سوره مبارکه قدر میفهمد انا انزلناه فی لیلت القدر، یا در سوره مبارکه دخان میفرماید که انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در یه شب مبارکی که شب قدر بوده ما قرآن رو نازل کردیم. شاید این سوال به ذهن بیاد که قرآن اگر شب قدر نازل شده، پس این که پیامبر اکرم به تدریج قرآن بهشون نازل میشد اون معناش چیه؟ ما در قرآن یه کلمه انزال داریم، یه کلمه تنزیل. انزال به معنای نزول آنی و دفعی قرآنه، تنزیل به معنای نزول تدریجی و آرام آرام و به نوبت قرآنه. به چه معنا؟ به این معنا که خدا یک بار کل قرآن رو به قلب مبارک پیامبر در شب قدر نازل میکنه، یک بار کل قرآن رو به تدریج در طی 23 سال به حضرت نازل میکنه و وحی میکنه. کلمه این که انا انزلناه که از باب افعال دلالت بر آنی بودن میکنه، وقتی میگه نزلناه یعنی در طی 23 سال به تدریج و آرام آرام نازل کردیم. اولین اتفاق امشب نزول قرآنه. دوم تقدیر امور انسان هاست. خداوند در سوره مبارکه دخان میفرماید که فیها یفرق کل امر حکیم، هر امری در این شب تعیین تکلیف میشه، امشبه که جداسازی میشه و هر کسی سهمش معلوم میشه. در روایتی از امام رضا علیه السلام در مورد شب قدر اومده، حضرت میفرمایند که و یقدر فیها ما یکون فی السنه، هر چی در طول سال به شما میرسه در این شب تقدیر میشه، من خیر او شر او مضره او منفعت او رزق او عجل و لذلک سمیت لیلت القدر، به شما خیری، شری، ضرری، منفعتی، رزقی یا عجب مرگی بخواد برسه همش در این شب معلوم میشه. اتفاق دومی که در شب قدر میفته اینه که تکلیف سال ما مشخص میشه. خب در شب 19 تکلیف ما مشخص میشه، یا 21 یا 23، سه شب قدر داریم، کدوم شب؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال میفرمایند که التقدیر فی لیلت القدر 19، تقدیر و اندازه گیری در شب 19 اتفاق می افته. بل ابرام و فیلیلت احدا و اشرین، ابرام و تحکیم و صفت شدنش در شب 21، بل امضا و فیلیلت تلازم و اشرین و امضا و قطعیتش در شب 23. امشب تعیین میشه، 21 تثبیت میشه، 23 امضا میشه. یعنی ما ممکنه چیزی که امشب برامون تقدیر شده رو تا 23 بتونیم تغییر بدیم؟ بله، این امکانم هست. این اتفاق دوم. سومین اتفاقی که در شب قدر میفته نزول فرشتگانه. اگر عمری باقی بود شاید 23 در مورد این بحث خواهیم کرد که فرشتگان نازل میشن، بر کجا نازل میشن، هر نزولی یک محل نزولی میخواد، اون محل نزول کجاست؟ یعنی این فرشتگان تنزل الملائکه تو بر روح، روح غیر از فرشتگانه. اینکه کسی بگه روح همون جبرائیل علیه السلام، این حرف دقیق نیست، به واسطه اینکه جبرائیل جزء ملائکه. تنزل الملائکه بر روح، روح به چه معناست؟ حالا این ملائک بر روح که میان به کجا نازل میشن؟ میان بین زمین آسمان اینطور معلقن؟ این رو انشالله اگر عمری باقی بود شاید 23 بهش خواهیم پرداخت. ملائک نازل میشن، تنزل الملائکه تو بر روح، فیها باذن رب من کل. این اتفاق سوم رد میشن، چون میخوان در مورد اتفاق پنجم چند نکته رو عرض بکنن. چهارمین اتفاقی که در این شب میفته شب تقدیر ولایته. به چه معنا؟ به این معنا که در شب قدر یه چیزهایی مقدر میشه، از جمله ولایت اهل بیت. یعنی در شب قدر خداوند در مورد ولایت امام زمان علیه السلام تقدیر میکنه. این رو ببینیم از کجا عرض میکنم، این که امشب شب تقدیر ولایت رو کی فرموده. امیرالمومنین علیه السلام یه جایی میفرمایند که قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گمان میکنم برای شب قدر این صلواتی که میفرستیم خیلی صلوات خوب و شایسته ای نباشه، یه پیشگاه امیرالمومنین یک صلوات خوب هدیه بفرمایید. حضرت میفرمایم که قال علی رسول الله یا علی، علی جان، اتدری ما معنا لیلت القدر؟ میدونی معنای شب قدر چیه؟ پیامبر به امیرالمومنین سلام الله علیه ما. فقط تو لا یا رسول الله، نه پیامبر، من نمیدونم این شب قدر با اون عظمت که شما میفرمایید من نمیدونم این چیه. فقط پیامبر میفرماید که ان الله تبارک و تعالی، خداوند متعال، قد در فیها ما هو کائن الی یوم القیامه، هر چیز موجودی تا قیامت در این شب تقدیر میشه. فکان فی ما قدر عز و جل، در میان این چیزایی که خداوند مقدر میکنه در این شب، ولایتک، یکیش ولایت توه، و ولایت الائمت من ولدک الی یوم القیامه، ولایت فرزندان تو تا روز قیامت در این شب مقدر میشه، در همین شبی که بهش میگیم شب قدر. باز در حدیث دیگری از پیامبر عزیزمون اینجور اومده که حضرت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لأصحابه، یه جای حضرت به یارانشون میفرماید که آمنوا بلیلت القدر، به شب قدر ایمان داشته باشید. انها تکونو، این شب برای کیه؟ لعلی ابن ابی طالب و لولده الاحد عشر من بعدی، و برای فرزندان یازدهگانه او بعد از من. چهارمین اتفاقی که در این شب داره میفته تقدیر ولایت اهل بیت علیه السلام. در شب قدری که ما درش واقع شدیم ولایت امام زمان علیه السلام تقدیر میشه، و حضرت برای سالی که در پیش داریم ولایتشون از طرف خداوند متعال مهر میخوره. اما پنجمین اتفاقی که در این شب میفته چه اتفاقی است؟ اون اتفاق اصلی که ما خیلی بهش دلخوشیم و در میان همه اتفاقات به این به نوعی دل بستیم که دور هم جمع بشیم و نصف شب از همه چی میزنیم و در خانه خدا میاییم، فوران رحمت خداونده. خداوند متعال در این شب علاوه بر شبهای دیگه و متفاوت با زمانهای دیگه باب رحمت خودش رو برای بندگان باز کنه. این که در این شب باز شدن باب رحمت در چه حدی است و به چه صورتی است، من یه روایت رو از حضرت موسی علیه السلام نقل بکنم که هم مؤید عرضم باشه که شب قدر منحصر به آخر الزمان نیست و به ما نیست، همین که جایگاه شب قدر کجاست. حضرت موسی علیه السلام یه جایی می‌فرماید که قال موسی علی نبی و آله علیه السلام، الهی اورید و قربک، خدایا من موسی دوست دارم به توی خدا نزدیک بشم و قرب تو رو درک کنم. قال، خداوند می‌فرماید که قربی لمن یستقی ذو لیلة القدر، قرب من و نزدیکی من به کسی میرسه که شب قدر رو بیدار بمونه. قربی لمن یستقیز و لیلت القدر، قرب من برای کسی که شب قدر بیدار بمونه. این قسمت اول. در ادامه از که موسی علیه السلام میفرماید قال الهی اورید رحمتک، خدایا من علاوه بر قرب تو رحمت تو رو هم میخوام. خداوند میفرماید قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلت القدر، رحمت من به کسی میرسه که به فقرا و مساکین در شب قدر رحم بکنه و رسیدگی بکنه. 3. قال الهی اريد الجواز على الصراط، خدایا من میخوام به پل صراط که رسیدم راحت عبور کنم.
خداوند میفهمد قال ذلک، این عبور راحت از صراط برای کیه؟ لمن تصدق به صدقت فی لیلت القدر، برای کسیه که در شب قدر یه صدقه ای بده. عنایت دارید که صدقه فقط مال نیست، گاهی اوقات روی خوشتشون دادن به یه نفر، آشتی با یه آدم، مشکل یکی رو حل کردن، برای یکیسی آبرو گذاشتن، همه اینا صدقه است. صدقه فقط مال نیستش. باز حضرت میفرمایند که قال حضرت موسی علیه السلام الهی اريد من اشجار الجنه و ثمارها، من از درختان بهشتی و میوه‌های اونها میخوام، میخوام به این جایگاه برسم. قال خداوند میفرماید که ذالک لمن سبح تسبیحة فی لیلة القدر، این برای کسیه که شب قدر یک بار تسبیح بگه، یک بار بگه سبحان الله، همین یه بار کافیه. حضرت میفرماید که من میخوام از درختان بهشتی و میوه‌هاش داشته باشم. خداوند میگه، خداوند میفرماید که این برای کسی که شب قدر سبح تسبیحة، یک بار تسبیح بگه، یک بار بگه سبحان الله، همین. بعد حضرت میفرماید که قال الهی اريد النجاح، دوست دارم نجات پیدا بکنم. دیگه حضرت مطلق میگه از همه گرفتاری ها، از همه گمراهی ها، از همه بلایایی که شیطان زمین سازی میکنه. قال خداوند میفرماید که ذالک لمن استغفر فی لیلت القدر، این برای کسیه که در شب قدر استغفار کنه. امشب بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، بگه استغفر الله، خدای منو ببخش، همین. این برای کسیه که این رو بگه. قال باز حضرت موسی علیه السلام میفرماید الهی اريد رضاک، خدا امکان از من راضی باشی. قال خداوند میفرماید رضایی، رضای من برای کیه؟ لمن صلا رکعتین فی لیلت القدر، رضایت من به کسی میرسه که در این شب دو رکعت نماز بر من بخونه، دو رکعت نماز بخونه به این مناسبت که من گفتم در شب قدر نماز بخونه، همین. این جایگاه این شب و اتفاقی که در این شب داره میفته، یعنی خداوند مهمترین چیزها رو به حضرت موسی علیه السلام میگه، میدم با چی؟ با یه سبحان الله امشب، با یه استغفرالله امشب، با یه صدقه امشب، با یه رحم کردن امشب، با یه بیدار موندن امشب، همون کاری که همه شما بزرگواران بهش موفق هستید. امام کاظم علیه السلام میفرمان من اغتسل لیلة القدر، هر کس شب قدر غسل بکنه، همین غسل مستحبی که موقع غروب آفتاب در شب قدر گفته شده، هر کس غسل بکنه شب قدر و احیاها الى طلوع الفجر، و این شب تا طلوع فجر، یعنی تا صبح زنده بداره و بیدار بمونه، خرج من ذنوبه، گناهاش بخشیده میشه. ممکنه ما بگیم که امکان نداره که، بالاخره قرآن فرموده ما چنین میکنیم چنان میکنیم، اگه قرار بود با یه شب قدر همه گناه بخشیده میشه که هیچو خوب میمانیم همه گناه بخشیده میشد. عنایت کنید، اولا گناهی که بخشیده میشه حق الله نه حق الناس، حق الناس انسان باید بره جبران کنه. دو، گاهی اوقات حق الله انسان بخشیده میشه ولی فردا خدای نکرده یه کاری میکنه بدتر از گناهان روز قبل براش نوشته میشه. یه وقتی پیامبر به اصحاب نشسته بودن، حضرت فرمودن کسی یه ذکر اینطوری بگه، خداوند برای او در بهشت درختی در نظر میگیره. چنین ذکری بگه، اینو در نظر میگیره. یکی از اصحاب نشسته بود گفت اگر اینطوره من چقدر تو بهشت درخت دارم، چون خیلی ذکر میگم. حضرت فرمودن بله، خیلی درخت برای خودت تو بهشت کاشتی، به شرط اینکه با یه گناه زیر همش آتیش نکشی. این که میگیم امشب انسان بخشیده میشه، بله ما امشب بخشیده میشیم، یه لباس سفیدی از تقوا به ما دادن، اما نگفتن فردا اگر این لباس رو به خاک و سیاهی و آلودگی خاصی آلوده بکنید ما جلوتون رو میگیریم، ما میتونیم فردا این لباس دوباره آلوده کنیم. ولی این شب این خاصیت رو داره که یه کاری بر ما بکنه که در هیچ شب دیگر این اتفاق نمیفته. باز پیامبر عزیزمون میفرمایند که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، اگر کسی شب قدر به خاطر ایمان و به خاطر اینکه به ثواب و اون قرب الهی برسه بیدار بمونه، غفر له ما تقدم من ذنبه، هر کاری قبلا کرده اون بشه. امشب شب توبه و شب بخشش. خب شب توبه و شب بخشش برای کیه؟ کیا میتونن توفیق توبه پیدا بکنن؟ یه سارقیست به نام فضیل عیاض، حتما اسم او رو شنید. این هم دوره هارون الرشید و در زمان امامت امام کاظم علیه السلام بود. این فضیل راهزن بود و یک گروه راهزن او رو همراهی می‌کردند. اینها به کاروان‌های مختلف حمله می‌کردند و چنین و چنان. یک ویژگی در فضیل عیاس هست که وقتی سرقت می‌کرد، آنچه سرقت می‌کرد و افراد رو می‌نوشت که از کیا چی تو راهزنی سرقت کرده و از اونها اخذ کرده. و یه ویژگی دیگری که داشت فضیل عیاس، علی‌رغم دزد و سارق و راهزن بودن، به سویه تقسیم کرد چیزی که سرقت میکرد. اونی که ضعیف بود در میان راهزن ها، اونی که قوی بود، اونی که بهش نزدیک بود، به همه یکسان چیز میداد. این فضیل عیاس با این سارقه یه وقتی مدت طولانی گذشت، کاروانی به اینها بر نخورد و خیلی تو محضور قرار گرفتن به جهت مالی. کمین کردن، قرار بود یک کاروانی رد بشه، اون رو رصد کردن و مطلع شدن یک کاروانی با اموال زیادی رد میشه که بره برای حالا سفر زیارتی یا هر چیزی که بوده. اینا به اون کاروان شبیخون زدن و در یک موقعیت اینها رو گیر انداختن و اموال کاروان رو همه رو گرفتن. خیلی هم کاروان پرمال و پرمایه‌ای بود به جهت مالی و جنسی که هم داشت. همه رو گرفتن. یه پیرزن این کاروان بود. این پیرزن دستشو سفت گرفته بود. هر چی دزدان گفتن دستو باز کنی، باز نمی‌کرد دستشو. اونم به فوزه گفتن، فوزه خیلی کاروان خوبی بود و اول زیاد و پول زیاد گیر اومد. ولی این پیرزن این کاروان دستشو مش کرده، باز نمی‌کنه. فکر کنم یه چیز گران قیمتی داره، خودت بیا ازش بگیر. فوزه اومد، این پیرزن هم فوزه عیاض رو نمی‌شناخت. این دستشو مش کرده بود و باز نمی‌کرد. اومد فوزه بهش گفتش که دست و راست رو ببینم چی داری؟ گفت باز نمی کنم. گفتش که باز نکنی چی چنان میگم؟ گفت هر کاری بکنی بکن، دستم باز نمی کنم. گفت خیلی خوب، نمیخواد دست و راست کنی، گفت ببینم دست چیه؟ گفت دستم آیت الکرسی، آوردم که فوزه به کاروان اون حمله نکنه. فوزه وایستا چند لحظه نگاه کرد به اون، گفت اموال کاروان رو برگرد. یارانش گفتن برای چه اموال کاروان رو برگردونی؟ ما مدت زیادی چیزی گیرمون نیومده، این اموال رو خیلی اموال زیر قیمتی، برای چی برگردونی؟ فضیل عیاس برگشت گفت من دزد مال مردمم، دزد دین مردم نیستم. اگه الان این کاروان بهشون حمله بشه، این پیرزن به آیت الکرسی بی‌اعتقاد میشه. این با یه اعتقاد آیت الکرسی را آورده، نمیخوام اعتقادش از بین بره. دزد بود یا مران داشت. این فضیل عیاس با این ویژگی ها در یه جایی به مناسبتی از یه خانمی خوشش اومد، پیغام داد به پدر و مادر اون خانم که من میخوام بیام و اینو بگیرم. اهل اون روستایی که بودن همه به خانوادش گفتن اگر دختر رو ندی قطعا همه ما رو تارمار خواهد کرد، بیا بگذر دختر رو بهش بده. فضیل شبانه اومد که از دیوار این خونه بره بالا و تصاحب کنه دیگه اون فردی که مد نظرش بود. تو همین حالت یه نفر داشت قرآن خود رسید به این آیه قرآن، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این آیه خودمونش میدونی چی میشه؟ خودمونش میگه بس نیم، خسته نشدی انقدر گناه کردی؟ نمیخوای به این میشه من؟ فضیل میگه احساس کردم این آیه داره به من نازل میشه. از دیوار اومد پایین، رفت سراغ دست نوشته هاش، هر چه دزدیده بود و اینا جمع کرد، شروع کرد تک تک دادن و عذرخواهی کردن و حلالیت طلبیدن. تا جایی که میتونست همه رو داد، یک یهودی مونده بود که از او اموالی رو بود. فضیل رفت در خونه یهودی و در زد در خونه دمی در گفتش که چیکار داری کی؟ تو گفت من فضیلم. یهودی این نگاهی هم گفت تو فضیل؟ فضیل از این در نمیتونست تو بیا، تو با این قیافه از بین رفته چشمای گود افتاده تو فضیلی؟ گفت برای من توبه کردم به خاطر گریه این شکلی شدم. خب حالا چه کار داری؟ خب من یه مالی از شما بردم، ندارم پس بدم، به بقیه اموالشون رو دادم، حلالیت طلبیدم، اومدم شما منو حلال کنی. یهودی باور نکرد این فضیلیه. خب اگر واقعا میخوای حلالیت بکنم، یه جایی فلان جا من یه خونه خرابه‌ای داشتم، اونجا الان دیگه سقفش اینا هم ریخته، یه کنارش زیبه پاره یه چند تا دیگه طلا زیرش دارم، برو اونو بردار بیار که من تو رو حلال کنم. فضیل رو چشم را افتاد، مسافتی رو رفت و رسید به اون خونه و داخل شد و اون زیبه پاره رو زد کنار، چند تا جور زرداشت گذاشت کیسه و آورد. وقت آورد در خونه یه طرف، در زد یهودی اومد دم در، تعجب کرد. تعجب کرد و گفت آورد خوب خانه کیسه رو دار. این دست در تا در آورد دید تلاش شروع کرد یهودی گریه کردن. گفتش گریه میکنی؟ گفت من شنیده بودم که اگر کسی ممحض و متمرکز در یاد خدا بشه، دست به سنگ بزنه طلا میشه. من اگر اونجا طلا داشتم خودم میرفتم برمیداشتم. من خواستم اینم تو میگی من توبه کردم و ممحض در یاد خدا شدم، واقعا راست میگی یا دروغ میگی؟ فهمیدم راست میگی. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. این یهودی مسلمان شد. به خاطر چی؟ به خاطر توبه یه دزد، یه راهزن، یه سارق. ما گناه کردیم اما سارق هم بودیم، راهزن هم بودیم، دل مردم هم لرزوندیم. زنیست مرحوم نراقی در معراج صالح و من به نام شعبانه، این زن زن بدکاری، یعنی فسقی نبود در اون بصره و موسی مگر که درش بود، تا یکی زن بدنامی بود. یه روزی از یه مسیر رد میشد با کنیزکان که همراهش بودن، دید از اون خونه این صدا میاد، به یکی از کنیزاش رو برو داخل ببین چه خبره. این رفت داخل برمگشت، دومی سومی بالاخره دیگه در راست خودش رفت داخل. رفت داخل دید یه پیرمردی روی صندلی نشسته، مردم هم دور تا دور نشستن، او داره آیات قرآن رو در مورد عذاب و بخشش میخونه و میگه مردم توبه کنید خدا میبخشه. اینجا شعبانه برگشت گفتش که آشه میگی خدا میبخشه، خدا همه رو میبخشه؟ اون پیرمرد گفت خدا همه رو میبخشه. مردم زجه میزدن و این سوال میکرد. گفت آشه خدا هر گناهی رو میبخشه؟ یعنی هر چقدر بزرگ باشه؟ گفت هر چقدر بزرگ باشه. گفت یعنی هر کی هر گناه بزرگ بوده هر چند بار کرده باشه میبخشه؟ پیرمرد گفت آره میبخشه. گفت یعنی مهم نیست؟ گفت ببین دخترم اگه گناه شعبانه هم باشه خدا میبخشه. این خیلی قصه خورد که وقتی میخوان بدترین گناه رو مثال بزنن، کیو مثال میزنن؟ منو. سرش انداخت با این اومد بیرون، رفت خونه در و بس. یه مدتی کارش فقط گریه و زج بود، یه زن بدکاره. بعد کارش به جایی رسید که بدنش نحیف شد. یه جایی گفت خدایا من از عذاب دنیا به این روز افتادم، آخرتم چیه؟ منو بخشیدی؟ یه ندای اومد برای یه زن بدکاره که خدا تو رو بخشید شب داره. تمام شد، بخشیدی. امشب شب اوج این اتفاقه، شب اوج پذیرش توبه است. خب ما هر کدوم میگیم یه گرفتاری داریم، خیلی خوب، گرفتاری ما بزرگتره یا رحمت خداوند؟ یه حکایتی عرض بکنم و بریم در خونه امیرالمومنین علیه السلام. خداوند برای امشب فرموده لو علم المدبرون کیفش یا غیبهن لما توشبهن. این حدیث قدسیه. خداوند میگه اونایی که به من خدا پشت کردن، نه اونایی که شب قدر اومدن اینجا نشستن تو خونه خدا و اگه شدن خونه یه کسی بره و اون تو خونه شدن تحویل نگیره، اونایی که به من خدا پشت کردن، اگر میدونستن من خدا چقدر دلم براشون تنگ شده و دوست دارم برگردن، اینا از شوق میمردن. اونایی که پشت به من کردن، نه اونایی که روی کردن اومدن تو خونه من نشستن. یه منطقه در همدان به نام گنداب، یه آدمی داره، یه جسارتاً لاتی، یه آدم غمه کشی به نام علی، به این میگن علی گندابی. یه عاشق حسنی از عاشق حسن همدانی، این میگه من از اون محدوده همدان خارج شده رفتم یه روستایی روزه بخونم شب اول محرم، برگشتم دیدم که دروازه شهر رو بستن. گفتم برگردن برنگردن دیگه در زدن، در رو که باز کردن دیدم علی گندابی یه لاج بمکشی با یه چند نفر دیگه افرادی که همون ملازمانش هستن که حالا همراهی میکنن او رو، اینا شراب نوشیدن و مست عربده میشن و دستشون چاقو و قمه و ایناست. این علی گندابی اومد جلوی منو شناخت و همون حالت مستی. گفت شیخ حسن کجا بودی؟ گفتم آره رفته بودم روستاها روزه بخونم. گفت ای بابا همش رو تو همون مستی، همش روزه چه خبره؟ گفتم که علی گندابی شب اول محرمه، میگه تا گفتم شب اول محرمه انگار برق گرفتش واسه خوشم اول محرمه گفتم آره سرش رو شروع کرد زدن به همون دیواری که جلوش بود که چقدر من گناه میکنم شب اول محرم ما تو محرم که شراب میدوشیم گفت خیلی خوب اگه شب اول محرمه تو همون حالم الا ملاقات بعد الان برای من روزه کنیم بهش گفتم برو نصف شب منبری نیست، هیئتی نیست، مستمعی نیست من خود چجوری برای روزه بخونم؟ با من یه هم آنیم، چاوشم دستش کنم همین هم باید روزه بخونیم دام چجوری؟ گفت این علی گنده به چهار دست رو باش و نشست رو زنیم و بشنید پشت من روزه بخونم بگفت نشستم پشتش چون ترسیده بودم دیگه شروع کردم یه چیزی خوندم گفت شیخ حسن کشش نده برو در خونه عبال فضل میگه من شروع کردم روزه از اول فضل علیه السلام خوندن دیدم که داره تکون میخوره علی گندابی بلند بلند داره گریه میکنه کلی این گریه کرد تو همون حالتی که داشت گریهش که تموم شد بلند شد به من گفتش که شیخ حسن وایسا رو به نجف به امیرالمومنین بگو علی گندابی میگه به خودت قسم دیگه تو بکردن یا شیخ حسن میگه من وایسا دارم رو به نجف و کربلا و اینها گفتم که یا امیرالمومنین علی گندابی میگه من توبه کردم دیگه سراغ این زهرمار اینا نمیرم میگه من اینو گفتم و این خداحافظی کرد داشت گریه میکنه اومدم خونه فردا روز اول محرم تو همدان رفتم منبر اعلام کردم مردم علی گندابی دیگه توبه کرده همه در جریان باشید صحبت من که تموم شد با چند نفر دیگه رفتم در خونهشون اونها توبه کرده حالا که توبه کرده بریم و به نوعی او رو مورد ملاتفت قرار بدیم دورش رو بگیریم میگه رفتیم در خونهش همسرش اومد در خونه یه عاشق حسن میگه من رفتم جلو گفتم خانم علی آقا هستن گفت علی آقا تمام شد علی آقا دیشب که اومد حالش به هم ریخته صبح را افتاد به سمت کربلا این علی گندابی رفت کجا؟ رفت کربلا مدتی خدمت ابا عبدالله بود و زجه میزد بعد اومد نجف خدمت امیرالمومنین گفت آقا ما خادم شماییم در نجف کار به جایی رسید که مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه وقتی میومدن برای نماز در نجف میفرمودن علی آقا اومده یا نیومده تا علی گندابی نمیومد مرحوم میرزای شیرازی نماز نمیخوند این آدم لات عرق خور چاقو کشه یه روز که میرزای شیرازی اومدن برای نماز و این علی آقای جدید که علی گندابی سابق باشه اونجا بود خبر دادن به میرزا که آقا یه عالمی از دنیا رفته و میخوان بیارن برای دفن میرزای شیرازی فرمودن یه قبر همینجا در حرم امیرالمومنین بکنی تا این عالم آوردن دفن کنن و من برش نماز میخونم میگه قبر رو کندن میرزای شیرازی نماز اول رو خوند نماز تموم شد اطلاع دادن که آقا اون عالم انگار سکته کرده بود یا هر عارضه‌ای بود برگشت ما فکر کردیم مرده نمرده الان به الله برگشت و حالش خوبه اومدن قبر رو پر کنن میرزا شیرازی گفت دست نگهداری یه حکمتی داره این قبر دست نگهداری نماز دوم رو اقامه کرد و نماز خوند نماز دوم که تموم شد اومدن کنار میرزا شیرازی گفتن میرزا هرچی علی گندابی رو تکون میدین سر از سجده برمیداره میرزا شیرازی اومد بالا سر علی گندابی دید علی گندابی جان به جان آفرین تسلیم کرده اینجا علی گندابی رو تو همون قبر دفن کردم بعد میرزا شیرازی گفت میدونی چی گفت توی سجده گفت یا امیرالمومنین یه دونه قبر زیر پای زائرات خالیه به ما جا میدی یا نه یه لات عرق خور چاوکش باج بگیره تازه شب قبل توبه نکرد شب اول محرم بود امشب ما اومدیم در خونه امیرالمومنین بگیم بنده خودم رو عرض میکنم من از علی گندابی و از حسین عیاض و از شعبانه از همه بدترم اما اومدم در خونه شما دست ما رو بگیرید امشب امیرالمومنین افطار منزل ام کلثوم بودن سفره افطار رو انداخت نان جو گذاشت با نمک و شیر حضرت فرمودن دخترم دو جور خورش ام کلثوم میگه اومدم نمک رو بردارم بابا نون رو با شیر بخوره حقیقتا فرمودن شیر رو بردار همین نون جو و نمک کافی سه لقمه بیشتر نخور
گفتم بابا جون سه لقمه که افطار نیست، فرمود دیگه کم کم باید آماده رفتن بشم، نمیخوام میرم محضر خدا بدنم پر غذا باشه و شکمم پر باشه. اینجا ابن حجر میگه که فلم ما کانت اللیل فلتی قتل فی سبیحتها علی ابن ابی طالب، در اون شبی که سحرش علی ابن ابی طالب به شهادت رسید، اکثر الخروج و نزل الی السما، امیرالمومنین هی از خونه بیرون میومد، هی به آسمون نگاه میکرد، هی ذکر میگفت، هی برمیگشت داخل. فقال ما کذبت و انها یا لیلت التی وعدت، این همون شبیه که من بهش وعده داده شدم. اللهم بارک فی الموت، خدایا مرگ من علی رو با ملکت قرار بده. انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اینجا امام مجتبی علیه السلام که با امیرالمؤمنین در خانه ام کلثوم با بقیه فرزندان بودن و رفته بودن منزلشون، زودتر برگشتن، اومدن خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودن که حسن جان، شماها که رفتید لحظاتی خواب بر من مستولی شد، در خواب رسول خدا رو دیدم. عرض کردم یا رسول الله، من از دست امت تو چه رنج ها و خون دل ها خوردم. پیامبر فرمودن که علی آنها نفرین کن. حضرت میگن گفتم عبدلن یم لاغو به هم خیرا و عبدلهم شرا، خدای علی رو از اینا بگیر، یه بدتر از علی نصیب اونا کن، بهتر از اینا رو نصیب من کن. حضرت اینو فرمودن و حرکت کردن. این چیزی که میشنوید که چه اتفاقی در حیات افتاد، این رو مرحوم مجلسی در بهار ذکر کردن. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام راه افتادن برن، در حیاتی که داشتن حرکت میکردن، مرغابی هایی که بودن اومدن پایین دامن امیرالمؤمنین رو با نوکشون گرفت. حضرت فرمودن که رها کنید اینها رو، رها کنید که کار اینها به گریه خواهد انجامید و دیگران بعد از کار اینها گریه خواهند کرد. اونجا داره که ام کلثوم و امام حسن گفتن که پدر جان انشاءالله که چیزی نیست، اتفاقی نمیفته. حضرت فرمودن این فال بد نیست، من به شهادت خواهم رسید. اومدن جلوتر، کمربند امیرالمؤمنین به گیره در گرفت، در هم التماس میکرد که علی جان نرو میشه. ام کلثوم گفت بابا جون نمیشه یه نفر جای خودتون بفرستید، شما نرید. حضرت فرمودن دخترم این مقدره، من نمیتونم از مرگ فرار بکنم. حضرت اومدن مسجد، همه رو بیدار کردن و بعد از این که به نماز ایستادن یا در سجده ابتدا قبل از نماز قرار داشتن، اون اتفاق افتاد که همه آگاه، زیر بغلهای حضرت رو گرفتن و حضرت رو آوردن به سمت منزل. نزدیک منزل که شدن، حضرت فرمودن که زیر بغلهای من رو رها کنید، با این که امیرالمؤمنین نمیتونست رو پا وایسته. گفتن آقا شما حالتون مساعد نیست، نمیتونید راه برید. حضرت فرمودن نمیخوام دخترم منو این شکلی ببینه. یا امیرالمومنین، دختر شما بزرگسال بود، کنار شما حسنین بودن، ابوالفضل عباس بود، فرمودید من نمیخوام دخترم تو این وضعیت منو ببینه. شما کربلا هم تشریف آوردید. اونجا دخترای ابوالفضل چیا دیدن؟ اونجا هم کسی مراقب این بود که سکینه و رقیه چیزی نبینن؟ یا یعنی حالتی اتفاق افتاد که امام سجاد علیه السلام فرمودن که عمه جان به بچه ها بگید فرار بکنن به زنگیم؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما قدر یعنی.